سلام علیکم آقا، این گوشتون رو مبسوط و مناسب قرض بدین به من، اومدم براتون قصه بخونم. نه اینجوری بگم، اومدم براتون خنده بخونم. اگه بچه هم دورو براتونه حواستون باشه چیز اضافه ای نشنوه. من سحر شریف نیکم و اینجا هم اسمش بوکافه است. خیلی هم خوش اومدین. اونایی که مهاجرت کردن خیلی با این قصه‌ای که الان میخوام ازش حرف بزنم آشنان. دغدغه آموزش زبان فارسی و مشتاق کردن بچه‌ها به یادگیریش اصلا چیزی نیست که آسون باشه یا بشه به راحتی ازش گذشت. برای همین باید دنبال کسی بود که کارش رو بلد باشه. و این هنریه که خانم مریم زاره در کلاس‌های آموزش زبان فارسی برای کودکان خارج از کشور ارائه میدن. خانم زاره سابقه 30 ساله در نظام آموزشی رو دارن و کلاس ها رو بر اساس تکنیک های روز برگزار میکنن. به قول خودشون همین عشق به بودن با بچه ها باعث شده که یادگیری قدم به قدم باهاشون همیشه شیرین باشه. کلاس ها به صورت آنلاین گروهی و یا تک نفره برگزار میشن و آموزش ها همراه با شعر و کاردستی و نقاشی و قصه خونی هست. خانم زاره سرگرمی‌های کلاس رو بر اساس مناسبت‌هایی مثل نوروز و کریسمس تدارک می‌بینه و در انتها بچه‌ها که باسواد شدن جشن اسم و جشن الفبا رو هم دارن. این رو هم اضافه کنم که 10% از هزینه کلاس‌ها صرف دانش آموزان مستعدی میشه که در ایران برای ادامه تحصیل نیاز به کمک مالی دارن. آدرس صفحه اینستاگرام خانم زاره رو در توضیحات این اپیزود ببینید. در قسمت قبل برایتان گفتم که قبل از آمدن خاله ملوک وعده برام بود که ما کل تابستان را برویم ایران و به نحو شایسته ضربه زده، اتراق کرده و اندازه کل 3 ماه دری از عزا در بیاوریم. البته خدای ناکرده فکر نکنید هدف ما صرفاً سوء استفاده و بهره گیری از سفره فامیل بود. در واقع دلتنگی بعد از مهاجرت همواره بخش اعظمی از این تصمیم به شمار می آمد. ما هر کداممان به شکلی دلتنگ دوست و فامیل و خانواده های ما بودیم. من دلتنگ بازی با بچه های عمه صدیقه و عمه حمیده، بابا دلتنگ شوخی خرکی با شوهر عمه ها و مامان دلتنگ کلکل با زنمو و زندایی ها. و آخ از آن که نگفتم، همگی با هم دلتنگ مامان جون بابا جون این ها بودیم. هرچند هم که این اینترنت و موبایل و تماس های تصویری وجود داشتند، ولی خب انصافاً ارتباط تصویری با بابا جون مامان جون این ها کار آسانی نبود. مثلا زنگ می زدیم خانه بابا این ها اینترنتشان ضعیف. بعد بابا جونی قربانش بروم این لب و لوچه و آن دماغ گوشتیش را می آورد توی دوربین و با همان از ته حلق صحبت می کرد. یعنی دندان پزشک بابایی هم هیچ وقت همچین اشرافی به محتویات داخل دهان ایشان نداشت که ما تا آخر مکالمه مجبور به مشاهدهش بودیم. بعد تلفن را می بردند عقب. می گذاشتن سمت جوراب گلوله شده بابا جونی که گذاشته بود روی میز، یا مثلا فوکوس می کردن روی خیار گوجه هایی که مامان جون گذاشته بود تا باشان سالاد درست کند. بعد دیگر آن وقت یک کمی از آرنج و گوش و شست دست خودشان هم آن وسط معلوم بود. و در ادامه دیگر ما کل 1 ساعت را با جورابای بابا جون و خیار سالادی های مامان جون و یا حتی در مواردی لوسر روی سقف اختلاط و گفتگو می کردیم و باقی غذایا. تازه فقط همین ها که نبود، مامان جون این ها هیچ وقت درکی از اختلاف زمانی 10-12 ساعتی بین ما و خودشان نداشتند. مثلا 3:30 تلفن مامان زنگ می‌خورد. مامان اگر بر نمی‌داشت تلفن بابا به صدا در می‌آمد. بابا روی سایلنت بود، گوشی من بی‌نوا مورد اصابت قرار می‌گرفت. تازه هر بار هم که خواب آلوده و گیج و منگ جواب می‌دادی، یک همچین دیالوگی بین ما و بابا جونینا انجام می‌شد. الو، الو بابا، چرا بر نمی‌دارید؟
بابا جون خواب بودیم، ساعت 3:30.
الو بابا چی؟ تنه کی بره تبه؟
نه میگم 3:30. خواب بودم بابای با خدا.
بابا انار عزیزم، قط و وصل میشه، صدات چرا گرفته بابا؟ اتفاقی افتاده؟ الو بابا، الو بابا سالمید؟
و القصه که هر بار تا همه بیدار می شدیم و ردیف جلوی دوربین می نشستیم و سلامت تن و روانمان را به بابا جونین ها ثابت می کردیم، یک 45 دقیقه می گذشت و دست آخر هم همیشه اینجوری مکالمه را پایان می دادیم.
بابا حسن ببخشید، ما مثل که بد موقع زنگ زده بودیم.
نه بابا خواهش می کنم، چه حرفیه، تازه سر شب بود.
نه بابا، ما خودمون دیگه مقدار خسته ایم، بریم یه قیلولهی بکنیم.
و خلاصه بدین شکل تماس قطع می شد و ما هم بی خواب و با چشمهایی پف کرده عینهو وزق تا خود صبح بیدار می ماندیم.
اما این تماس ها هر چقدر هم گاه و بیگاه و شکنجه آور، نمی توانست جای بغل پر از مهر خانواده را پر کند و لذتی شبیه دور همی های شبانه و احوال خوش و خنده های از ته دلمان را بسازد. به همین خاطر بود که یک روز بابا آمد و گفت حالا که کمی از دوره بیپولی و فلاکت ما گذشته، نشسته حساب و کتاب کرده که اگر در وضعیت درآمدی فعلی پول چیپس و پفک و مکدونالد 2 هفته 1 بار ما را قطع کند، با این مقدار پسندازی که الان داریم می توانیم بلیت بخریم و برای عید نوروز همه با هم برویم ایران. راستش اول از شنیدن خبر سفر به ایران خیلی خوشحال شدم. ولی وقتی که دوباره دیدم بابا عدل دست گذاشته روی تغذیه لذیذ ما، آمپر چسباندم و تا حد انفجار عصبانی شدم. آخر اصلاً همیشه داستان همین بود. یعنی ما هر حرکت خارج از برنامه‌ای که می‌خواستیم بکنیم، هزینه‌اش از بودجه چیپس و پفک ما تأمین می‌شد. حتی همین 2-3 ماه پیش که مامان یک سرویس طلا توی مغازه دیده بود و از بابا درخواست خریدش را کرد، بابا حسن طبق معمول گفت
اتفاقا حساب کردم چیپس و پفک بچه ها رو قطع کنیم، پولش سری جمع میشه، برات میخرمش اصلا.
که خدا رو شکر آن یک بار مامان قاطی کرد و گفت حسن، یعنی این انی و دنی تا 70 سالگی هم پفک نخورن، پول این سرویس از اون سوراخ که مد نظر تو جمع نمیشه. نخواستم اصلا.
بالاخره من و دانیال به خاطر دلتنگی هایی که داشتیم قرارداد ریاضت اقتصادی را پذیرفتیم. ولی بابا نمیدانست که مهمتر از بودجه بلیط و این مسائل خردریزه، حالا پروژه عظیم مطلب دیگری روی میز آمده بود که هیچ چیپس و پفک و هیچ سیاست انقباضی قادر به تأمینش نمی شد و آن چیزی نبود جز پروژه خرید سوغاتی.
تا حالا شده برای خرید یه وسیله یا انجام یه کاری وارد یه وبسایت شید ولی احساس کنین ازش هیچی سر در نمیارید و تهش هم بیخیال انجام کارتون بشید؟ برعکسش چی؟ دقت کنید بعضی وقتا گردش و خرید تو بعضی وبسایت‌ها شما رو به وجد میاره و بدون اینکه بخواید گزینه خاصی رو خیلی جستجو کنید، خیلی نرم و روون و سریع و هلوورو توی گلو کارتون انجام میدید و تمام. کاری که یک تیم UX دیزاین انجام میده همینه. پس اگر صاحب کسب و کار در خارج از ایران هستین، خوبه که از شرکت UXLand بیشتر بدونید. در واقع تلاش بچه های UXLand اینه که با تجربه خوبی که برای کاربرها طراحی میکنن، هم مشتری و هم بیزینس رو نسبت به هم وفادار نگه میدارن. همینطور اگه وبسایت یا اپلیکیشنی دارید که فکر میکنید مشکل داره، تیم UXLand بهتون کمک میکنه که محصول دیجیتالتون رو دیزاین مجدد و یا حتی ریبرند کنید. در ضمن کلاس‌های آموزشی UXLand هم جای خوبی برای کسایی که علاقه‌مند به یادگیری این رشته و ورود به این حرفه هستن. آدرس اینستاگرام صفحه UXLand رو در توضیحات همین اپیزود ببینید و بیشتر باهاشون آشنا بشید.
در حالی که طی آن مدت من و دانیال به عنوان میان وعده داشتیم کرفس و کدو گاز می زدیم، یک روز مامان پری سر میز صبحانه با حالت حق به جانبی صدایش را انداخت توی گلویش و برگ برندهش را زد زمین و گفت حسن پس سوغاتی چی؟ یادم است جمله مامان که تمام شد چایی توی دست بابا جهید توی گلویش و ما تا نیم ساعت داشتیم توی کمرش می زدیم تا حالش سر جایش بیاید. تا یک هفته بعد هم هرچه می خواستیم به بابا بگوییم می گفت محکم زده توی کمرم، گوشم سنگین شده، نمی فهمم. اما مامان که قربانش بروم خیلی زبلتر از این حرفا بود، یک روز یک کاغذ آچار برداشت و بزرگ رویش نوشت حسن سوغاتی. و صبح روز هشتم چسبان پشت در دستشویی، یعنی محل ریلکسیشن بابا. اینجوری بگویم که آن روز صبح بابا خوش و خندان وارد دستشویی شد و یک اهم سفتی هم کرد و آه بلندی کشید و بعد هم هرچه منتظر ماندیم بیرون نیامد. البته که به نظر ماجرای سوغاتی را کاملا متوجه شده بود، ولی تا دو سه روزی داشتیم بهش انجیر و آلو بخارا می دادیم تا ساید افکت های ماجرا را حل کنند. راستش الان که فکرش را می کنم، یبز شدن بابا در آن روز امر غیر طبیعی نبود، چون سوغاتی خریدن در خانواده ما چیزی نبود که به یک شکلات یا جا کلیدی و مگنت دم یخچال منتهی شود. در واقع سوغاتی خریدن در فامیل ما در راستای خرد کردن کمر مسافر از راه رسیده و خالی کردن جیب و پکاندن از همه جهات بدبخت مذکور صورت می گرفت. فرق هم نمی کرد یارو دقیقاً کجا رفته باشد. هدف صرفاً فقط ضربه زدن و دستیابی به سوغاتی ها بود. خاطرم می آید شوهر عمه صدیقه یک مدت کوتاهی مأمور خرید یک کارخانه تولید نایلون بود و قرار شده بود برای انجام یک مأموریت به یک کشوری به نام گابون که در آفریقا در مجاورت گینه استوایی و جمهوری کنگو قرار داشت برود. یعنی نمی دانید یک هفته مانده به سفر این خدا زده چه هلهله‌ای در فامیل برپا شد. عمه که راه افتاده بود دوره که بیایید و ببینید شوهر عزیزم دارد می رود خارج. بعد لیست خرید بود که سرازیر می شد. عمو هوشنگ فلفور درخواست دوتا هواپیما کنترلی برای دوتا پسرهاش را داد. عمه حمیده که خیلی اهل رو در بایستی بود سپرد که لطفاً اگر می شود اگر راه دستتان از یک لپتاپ آخرین مدل برایش بیاورند که دیگر برای دیدن فیلم معطل شوهر و بچه هاش نباشد.
بابا حسن هم درخواست گوشی آیفون کرد و به شوهرمم تاکید نمود که قربون دست دو تا شارژر اوریجینال اضافه هم بیار، اینجا گیر نمیاد. مامان هم چون از عمه اینها خیلی روش نمیشد، فقط چند تایی کرم پوستی و یک سری مختصر لوازم آرایش مارک سفارش داد. یعنی فکر میکنم خود مردم گابون وقتی میخواستن این چیزها را بخرن بلیط میخریدن میرفتن خارج. حالا اینکه شوهر بدبخت عمه صدیقه چطور کل این سوغاتی‌ها را از آنجا خرید و برای همه تک به تک آورد موضوعی است که خود عمه و اداره حسابرسی کارخانه میبایستی درش مداقمه نمود. اینها را برایتان تعریف کردم که بدانید سبقه ضربت سوغاتی در خاندان ما به کجا میرسد و چگونه بیرحم و بیمروت است. القصه که بابا شرط خرید سوغاتی را پذیرفت ولی عنوان کرد که مسئول خرید و تقسیم بندی اجناس و لوازم باشد. بعدش هم عنوان کرد که سوغ دادن خانواده به مصرفگرایی اصلاً کار صحیحی نیست و تأکید نمود که محیط زیست بر اثر همین سوء رفتارهای سوغاتی گرایانه است که به این روز افتاده. و چرا باید کاری بکنیم که موجب گرم شدن کره زمین بشود؟ در انتها هم به خطر انقراض پلنگ مازندران اشاره نبود که مامان بهش گفت خود تو هم بکشی این ربطی به سوغاتی ها نداره، که الحمدلله این آخری را پذیرفت. بعد از این سخنرانی بابا نظر مامان البته عوض نشد، ولی دانیال بیچاره تا یک هفته شبها کابوس انفجار کره زمین و خفگی بر اثر استنشاق گازهای گلخانه‌ای را می‌دید. به گفته بابا هیچ کس اندازی خودش به خریدهای مینیمالیستی با قیمت مناسب و تا یک حدی با کیفیت وارد نبود و معتقد بود که هر گونه دخالت مامان ممکن است هم کمر اقتصادی خانواده را بشکند و هم حمایت از نظام کثیف کپیتالیستی غرب وحشی به شمار بیاید. البته از عجایب روزگار هم بود که مامان در این یک مورد کوتاه آمد و برای به ثمر رسیدن اهدافش به قضیه بالاخره کاچی بس هیچی اکتفا نمود. خلاصه این که از آن به بعد کار بابا این بود که شبها با یک خودکار و دفتر می نشست پای کامپیوترش. یک پتو هم می انداخت روش که احیاناً کسی چیزی نبیند و دخالتی در مورد چند و چون و جزئیات اقلام صورت نگیرد. بعد یک ساعت هم خیس عرق از زیر پتو بیرون می آمد و ادعا می کرد که فلان فروشگاه و بهمان پاساژ مناسب را پیدا کرده و فرداش می رود برای خرید. قول هم گرفت که تا پایان خریدها کسی دخالتی نکند و سرک اضافه هم به خریدهای انجام شده نیندازد. و اینطوری شد که بابا حسن حدود یک هفتهی به طور فشرده هر روز خیلی جدی پا می شد می رفت بیرون و چند ساعتی بعد با لب خندان و شادمان و راضی بر می گشت. خلاصه که خریدها انجام شد و قرار گذاشتیم دو هفته مانده به سفر یک شب بنشینیم دور هم و سوغاتی ها را باز کنیم و ببینیم که چی به چی است. البته بماند که طی این مدت همگی ما چگونه مثل گندم برشته سر جای خودمان بالا و پایین پریدیم و چقدر سعی کردیم قفل کمد بابا را به یک حیلتی باز کنیم که آخرش هم میسر نشد. شب قرار بابا پفک و بستنی خرید که تفریحمان کامل باشد. تأکید هم کرد که حواستان باشد کثافتکاری نکنید. اما چون همان ثانیه اول دانیال با پنجول پفکی دست کرد و کیسه خرید جلوی بابا را کشید، بابا در جا دانیال و پفک‌ها را با هم بلند کرد، برد توی اتاق گذاشت و قفل در را هم زد. جا دارد بگویم که من هم از این اقدام بابا خیلی راضی بودم. چون کارهای این تخمجن حساب و کتاب نداشت. یک هو پفکاش که تمام می شد نیمه نارنجی چسبناک مثل اسب چهار نل می آمد وسط قائله و خودش را می انداخت وسط بند بساط ما. مامان دل توی دلش نبود. من هم هیجان زاید الوصفی داشتم که ببینم دقیقاً بابا چه کرده و چه ها خریده. بالاخره بابا حسن آمد و نشست و با حالت افتخارآمیزی کیسه اول را خالی کرد جلوی ما. چیزی که می دیدم باور نکردنی بود. چشمهام در لحظه گرد شد. به مامان نگاه کردم ببینم او چه وضعیتی دارد که دیدم بنده خدا با دهان باز ولی در سکوت کامل مشغول تماشای اجناس جلوی رویش است. لطفاً اگر با بچه دارید این قصه را میشنوید 2 دقیقه انگشتتان را توی گوشش بکنید پس فردا برای ما داستان نشود. کیسه اول خرید شامل 28 عدد شورت تورتوری نخ در عقب قرمز و نارنجی و آبی پررنگ، 15 سوتین اسفنجی سبز، 2 تا فنری بنفش و 1 عدد گن 4X لارج بود. بابا حسن چون دید ما ساکتیم خودش سکوت مجلس را شکست و با سرفرازی یکی از سوتین‌ها را توی دستش گرفت و گفت وجدانن پری ببین چه جنسی داره؟ این دوتا رو بده اعظم زنده داشت. این یکی هم که بزرگتره مخصوص سوسن خانم گرفتم. همسایه صدیق اینا هست واسه اونه. بعد هم خیلی زفرمندانه ممبند مذکور را گرفت جلوی خودش و گفت خوشفرمم نگه میدار خدایا. مامان که از حرکت بابا جا خورده بود یکو پرید و جلوی چشمهای من را گرفت و داد زد حسن؟ با تلاش زیاد دست‌های مامان را از جلوی صورتم برداشتم تا خدای ناکرده صحنه‌ای را از دست نداده باشم. بابا ولی انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشد سوتین بنفشه را گذاشت زمین و یکی از شورت تورتوری‌های سایز بزرگ را برداشت و شروع کرد به از 2 طرف کشیدن. بعد هم با لبخند معناداری گفت ببین چه انعطافی داره فکر کنم اندازه زریتون بشن یکی ها. مامان که تا آن لحظه خیلی فراتر از حد انتظار صبر به خرج داده بود دیگر تعلل را جایز ندانسته و با مهیب ترین صدایی که ممکن بود داد زد بیناموز تو سایز شورت زری را کجا میدونی؟ بگو ببینم چقدر دقیق شدی تو ممه زن مردم که بعد 2 سال هنوز سایز سوتینش هم بلدی. داخل من این شورت تورتوری قرمز نخ در عقب و جلو کی بذارم؟ چی فکر میکنم مردم؟ این چه بی‌آبرویی حسن؟ بابا که به نظر اصلاً فکر اینجاش را نکرده بود با حالت تتپته و لحن پرندامتی جواب داد جان پری مرگ خودم به ولای تو نیست که تو فکر میکنی. من همینطور چشمیه چی گفتم؟ غلط کردم به قرآن. اینا اینه چیزه اینا تو حراج بودم به ولای علی. یعنی نه اینا رنگاشون یه جوریه اینا مونده بود قیمت عالی ولی. منم گفتم مصرف داره دیگه. بابا تو براشون اینا رو بذار. فشنه. میپوشن. یه تنوع رنگی هم هست بالاخره. سیاحتیه به هر حال برای اطرافیانه. مامان که هنوز خشمش فروکش نکرده بود دوباره داد زد اطرافیان کیان حسن؟ با شورت تورتوری قرمز جلو کی بیان؟ بابا حسن ولی این دفعه بدون اینکه دست و پاش را گم کند لبخند ریزی زد و با چشمکی به مامان گفت منظورم شوهراشون بود گیر میدی تو اما. مامان که دید بابا دست بردار مکالمات ناجور نیست رو کرد به من و گفت ماما انار پاشو برو یه سری به دانیال بزن سر راحتم اون بستنی ها رو بردارید تو اتاق با هم بخورید. بابا ولی یک هو پرید وسط حرفش و گفت نه نه نفرست بچمو ذوق داره به خدا شورت سوتیناش تموم شد دیگه بقیهش هدایای مردان و کودکانه. مامان که معلوم بود خودش را به سختی کنترل کرده پوف بلندی کشید، دستش را یکفری توی موهایش برد و با حالتی که انگار می‌خواهد شانس دیگری به بابا بدهد گفت: من که اینا رو نمیدم به کسی، حالا بقیه رو واکن ببینم چیه. بابا هم که از به دست آوردن دل مامان حسابی ذوق زده شده بود، پاکت دوم را درآورد و خالی کرد جلوی ما. ولی خدا نصیبتون نکند، یکو دیدیم حدود 10 تا زیرپوش گیپور برق برقی از اینا که رقاصا پشت سر خواننده‌ها تو شوها میپوشن ها، از همانها 10 تا جلوی روی من بود. به اضافه 2 تا کلاهگیز، یکی طلایی صاف بلند، یکی نقره‌ای فردرشت. مامان صحنه را که دید دوباره صدا را انداخت توی گلوش و گفت: اینا چیه حسن؟ مگه شو تپش 79؟ کلاهگیز طلایی نقره‌ای چیه؟ این هم برای مردا خریدی مگه؟ بابا که این بار میخواست نشان بدهد خیلی حرفه‌ای عمل کرده، سریع اول زیر پوشت خودش را درآورد، بعد یکی از زیر پوشها را برداشت و کرد تنش. راستش اصلا دلم نمیخواهد جزئیات این صحنه را برایتان توضیح بدهم. ولی دیدن آن مثلا زیر پوش تنگ در تن بابا و پشم و پیلهای فرخورده ایشان که از لابلای منجق و پولک ها در آمده بود، چیزی نبود که حتی برای چند ثانیه هم بشود تحمل کرد. فلذا این بار من تاب نیاورده و با حالت شکایتی فریاد کشیدم: بابا درش بیار. ولی بابا حسن انگار تازه که از تیپ خودش خوشش آمده باشد بلند شد و با یک حالت میکروفون به دستی ایستاد و شروع کرد به قر دادن و خواندن که: خوشگلا باید برقصن، خوشگلا باید برقصن، خوشگلا باید برقصن. بعد هم اضافه کرد: به خدا فکر کردم چیه مردای جامعه ما همش از این زیر پوش رکابی آب بد رنگ ها مصرف میکنن. تلاش من در واقع ورود یک فرهنگ تازیه پوشش و ایجاد تنوع همگام با سبک های مدرن قرن 21 بود. بعد دست کشید سمت کلاهگیس ها و گفت: این کلاهگیس ها هم برای شوهر صدیقه مونه، حالا مشکیشو نداشت عیب نداره که همینا رو میبریم سرمونی کریم کله، اول یکی یکی نصبشون میکنیم رو سر شوهر صدیقه، بعد اصلا هر مدلی که خودش پسندید میگیم کوتاه کنه، بعدش هم میدیم یه اندو بزنه روشون مشکی پر کلاقی. مامان که تا آن لحظه با انگشت شست و اشاره دو طرف شقیقش را گرفته بود و با چشمان بسته سرش را پایین آورده بود، آرام گفت: حسن اینا هم تو حراج بودن نه؟ چون مفت بودن همین جوری خریدیاره؟ بابا هم شبیه کسی که دستش رو شده باشد با لبخندی تسلیم خودش را اعلام کرد و گفت: ها به خدا، یارو مغازه رو داشت به کل جمع میکرد، فقط همین ها مونده بود، کلشونو داد 10 دلار. پری به خدا پول منجقار هم جدا جدا حساب کنی 10 دلار بیشتره. منطق بی منطق بابا زبان ما را بسته بود. به خاطر همین تصمیم گرفتیم دیگر چیزی نگوییم و با امید به شاید بهتر بودن باقی سوغاتی ها صرفاً نظارگر باشیم. بسته بعدی 20 عدد مایو شنا بود که به گفته بابا برای بچه های فامیل خریداری شده بود. نمیدانم آن قصه چند قسمت قبل در مورد جزئیات آب‌بازی در فامیل ما را که برایتان گفتم چقدر یادتان است. آخر توی فامیل ما کسی به استخر دسترسی نداشت، یعنی کل استطاعت خانواده جهت آب‌بازی همان تشت بزرگی توی خانه عمو هوشنگ بود که آن هم با همان تنبان و بلوز توی خانه کارش راه می‌گیره. من نمی‌دانم بابایی دقیقاً این مایه‌ها را گرفته بود که کی کجا استفاده کنه، ولی خودش تأکید کرد: لازم میشم بابا، من خودم با خانواده‌ها صحبت می‌کنم، بچه‌ها رو استخر ثبت نام کنم، بلاخره برای سلامت لازمه، ورزشه، من خودم راضیشون میکنم. حالا راستش من دیگر ناامید شده بودم و پا شدم بروم که بابا گفت کجا اناره بابا؟ این بسی آخری سوغاتی خوراکیه. وایسا بردار واسه خودت. زیاد خریدم حال کنید. و پاکت را خالی کرد. یک عالم شکلات، اسنیکرز و مارس و تویکس و کیتکت یک هو سرازیر شدن سمت من و کپه شده ریخته شدن جلویم. با توجه به خریدهای قبلی بابا واقعاً این یک حرکت ازش خیلی بعید بود. ولی چون خوردن شکلات آن هم با این همه تنوع چیزی نبود که من بخواهم برایش تعارف کنم، سریع دو تا برداشتم و بدون معطلی دو گاز عمیق هم از یکیشان زدم. اما یکو از صدای جیغ مامان به خودم آمدم. حسن، اینا که تاریخ مصرفشون تا فرداست. اینا چیه خریدی؟ بنداز بیرون از دهنت انار. معلوم نیست الانم خراب شده باشن یا نه. بنداز از دهنت بیرون میگم انار. برای این یکی خود بابا هم انگار جا خورده بود. شکلات ها را برداشت و یکی یکی شروع به بررسیشان کرد. بعد هم با حالتی که انگار نمیخواست جنگ را ببازد گفت حالا درسته حراجش خیلی خوب بود ولی خدایی نمیدونستم تاریخشون مال فرداست. ولی پری به خدایی چی نمیشه؟ اینا جنسشون خارجیه، روشون هرچی بریمسه تا 6 ماه بعدش هم میشه مصرف کرد. حل بابا، میبریمشون، دهنشون شیرین میشه. به هر حال مامان که دیگر طاقتش تاق شده بود بدون اینکه حرفی بزند از جا بلند شد و رفت توی اتاق و در را محکم پشت سرش بست. بابا حسن هم در حالی که یک شلوار جین پاره دمپاچه گشاد دستش گرفته بود بودو بودو رفت سمت اتاق تا هر جور شده دل مامان را به دست بیاورد.
ببین پری، یادت تأکید کردی برای حاج خانم سماواتی چی جداگونه بخرم؟ گفتی رو دبایستی داری، حق داره گردنمون و اینا. به جان پری گوش کردم به حرفت. مثل بقیه براش سری دسته‌ای نخریدم. بیا ببین این شلواره به نظرم اندازشه. حالا شاید زیرشو کمی باید تو بزنه فقط. ولی فشنه پری. جان حسن در وا کن، بد اخلاقی نکن دیگه پری.
مامان در جا در را وا کرد. شلوار جین توی دست بابا را گرفت. نگاهی به پارگی های زیر باسن روی ران و زانوهاش انداخت. دمپای گشادش را یک بررسی کرد، بعد به بابا نگاه کرد و گفت برای حاج خانم سماواتی که جان مادرته اینو خریدی؟ ها؟ و بعد در را دوباره محکم بست. بعد بابا در حالی که داشت روی شلوار دست می کشید زیر لب گفت جنسش خوبه ولی عوضش قیمتش هم خیلی خوب بود. حالا فوقش دوتا کوک می زنه روی این پارگیاش. گیر میده این پریمو. آن شب بابا تنهایی مجبور شد کل سوغاتی ها را جمع کند و روی مبل تنهایی بخوابد. اگر هم منتظرید که در ادامه بگویم بعدش مجبور شد برود کل هرچی خریده را پس بدهد، کور خوانده اید. چون ما تک تک این سوغاتی ها را با خودمان بردیم و به تک تک فامیل هم با شادمانی و سرفرازی تحویل دادیم. حالا اینکه چه شد و فامیل بعد از دریافت هدایا چه عکس العملی نشان دادند، قصه دیگری است که انشاءالله برایتان در قسمت بعدی عرض خواهم کرد.
خب این قصه هم به سر رسید. بوکافه رو من سحر شریفنی می نویسم و می خونم و زینب پناهی کار تدوین و تنظیم پادکست رو انجام می ده. قربون سرتون که وقت می زارید بوکافه رو می شنوید و هم معرفی می کنید، تعریفش رو می دید، حمایت مالی می کنید. جان مکررید به خدا. دمتون گرم. همین دور و برا باشین. زودی برمیگردیم.